چه نسبتی هست بین رضایت و دارایی؟ سوالم رو کمی توضیح میدم. آیا ما به میزانی که دارایی‌های بیشتری کسب بکنیم، سهممون از رضایت و بهرمون در خرسندی از زندگی بیشتر میشه؟ تجربه بقیه آدم‌ها چی به ما میگه؟ اصلاً آیا ما میتونیم برای رضایت به تجربه دیگری رجوع بکنیم؟ یا فهم و ادراک رضایت از زندگی بسیار شخصی و تابع فردیت هر یک از ماست؟ من در دقایق پیش رو سعی دارم که خیلی اجمالی و گذرا پاسخ این سوال رو از زبان شوپنهاور و به نقل از کتاب در باب حکمت زندگی او برای شما تعریف بکنم. اگر شما هم به همین مسئله مبتلایید و این دغدغه ها برای شما هم امروز زنده است، دقایق پیش رو از آن شماست. میشنوید مجموعه جسترک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام بر شما، بسیار خوشحالم از این که رسیدیم به جرعه 57. در این جرعه من میخوام صفحه 64 و 65 کتاب رو به اختصار برای شما وصف بکنم. البته نه همه صفحه رو، سطرهای از ابتدای صفحه 64 و سطرهای در میانه صفحه 65. اما کدوم کتاب؟ چنان که میدونید پادکست می منبعش فعلا کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور هست به عنوان منبع اصلی. حالا در تکمیل و در حاشیه من اگر از منابعی استفاده بکنم اونها رو هم خدمتتون معرفی میکنم. سطر ابتدایی صفحه 64 اینطور آغاز میشه. شوپنهاور میگه رضایت هر کس از این حیث اندازه مطلقی ندارد، بلکه کاملا نسبی است. وقتی میگه از این حیث، برای ما سوال پیش میاد که کدام حیث منظوره؟ جوابش برمیگرده به سطر پایانی صفحه 63، جایی که شوپنهاور میگه تعیین مرز آرزوهای عاقلانه اگر برای ما ناممکن نباشد آسان نیست. ترکیب آرزوی عاقلانه بهانه شد که ما در نسبت بین میل و عقل با هم گپ بزنیم. سه جرعه ای رو به این موضوع پرداختیم، گرچه که همچنان قابلیت بحث داره، اما برای اینکه از جریان کتاب جا نمونیم و بتونیم کتاب رو به اتمام برسونیم، من از این سرفصل گذشتم. ما به تفصیل گپ زدیم که آیا آرزوی عاقلانه شدنی هست، شدنی نیست، به چه معناست، چه دیدگاه‌های نسبت بهش وجود داره، و اصراری هم بر این نداشتیم که ما نتیجه بگیریم. یعنی کارکرد ما تو همسفرگی در می این نیستش که سوالهایی رو طرح کنیم و بگیم این است جواب، بلکه تمرین فکر کردن میکنیم و من امیدوارم که شما به جواب مورد نظر خودتون رسیده باشید. پس این از این حیثی که شوپنهاور داره میگه تکلیفش روشنه، مربوط به ما قبله. اما پیش روی ما داره دو چیز رو مطرح میکنه. یکیش رو سلبی میگه، میگه اینو ندارد. دیگری رو ایجابی میگه، میگه اینو دارد. آن چیزی که میگه ندارد اندازه است. میگه رضایت اندازه مطلق نداره. اونی که میگه دارد نسبت، میگه رضایت کاملا نسبی است. خب پس باید اندازه و نسبت در اندیشه شوپنهاور متمایز از هم باشه که بتونه یکیش نفی بشه و یکیش تثبیت بشه. مهمه که ما درک بکنیم منظورش از این دوتا واژه چیست. من یک مثالی بزنم برای شما که بتونم اندازه رو تبیین بکنم و بعد برسم به مسئله نسبت. ببینید، من میخوام سنجشی داشته باشم در خصوص وضع طبیعی بدنم. ببینم ارگان‌های حیاتی من در چه وضعیتی قرار دارن، چه میزان عمل کردشون سالمه، کجاها اختلال وجود داره. ابزارها و روش‌هایی هست که میاد عملکرد بدن رو اندازه‌گیری می‌کنه. من بر اساس این اندازه‌گیری در می‌آورم که به عنوان مثال قند خونم اینقدره، چربیم اینقدره، غلظت خونم در این وضعیته. و دقت داشته باشید، شاخصی به عنوان نرم یا وضعیت معمول وجود داره. یعنی ما اعدادی داریم. شما وقتی میرید برگه آزمایش رو میگیرید دقت کرده باشید، یک سمت جدول که سمت چپ هست وضعیت شما رو میگه، سمت راست جدول بازه نرمال و طبیعی رو میگه. در بعضی از آزمایش ها تاکید میشه که روش اندازه‌گیری چیه، برای اینکه پزشک متخصص موقعی که میخواد تحلیل این داده رو داشته باشه بدونه که به چه شیوه اندازه‌گیری شده و متناسباً تدبیر درمانی بیاندیشه. خب این وضعیتیه که همه ما در موردش تجربه داریم. اینجا ما داریم راجع به اندازه‌ای صحبت میکنیم که این اندازه نسبت هم داره. شما اگر که دقت کرده باشید، ما اندازه هایی که در وضعیت بالینی خودمون ارزیابی میکنیم در تناسب با سنمون تحلیل میشه. ممکنه یک وضعیتی در نسبت نوجوانی نرمال باشه ولی در نسبت میانسالی غیر طبیعی. ممکنه یک اندازه‌ای در زمان بارداری طبیعی باشه، خارج از زمان بارداری برای یک خانم غیر طبیعی و خارج از تناسب باشه. پس در جاهایی هم نسبت و هم اندازه توأمان ممکنه. اینجا سؤاله که شوپنهاور چه نسبتی رو داره میگه که با اندازه یک جا جمع نمیشه؟ چرا میگه اندازه نداره ولی نسبت داره؟ تونستم سوال رو تبیین کنم؟ یعنی ما تا الان این دقایقی که گذشته داریم سعی میکنیم سوال رو متوجه بشیم. به این سوال دقت بکنید. حتی اگر نیاز هست دقیقه هایی که پشت سر گذاشتیم رو از نو بشنوید و بعد من وارد بشم برای اینکه پاسخی رو خدمت شما تقدیم کنم. حل مسئلمون رو با یک درنگ آغاز کنم. توجه داشته باشید به این وضعیتی که دارم خدمت شما میگم. ارزیابی کردن وضعیت خونی، وضعیت بالینی، آزمایش دادن و اندازه‌گیری های دقیق آیا به ما کمک میکنه برای اینکه سنجشی نسبت به سلامت طبیعی بدنمون داشته باشیم؟ بتونیم ارگان ها رو تحلیل بکنیم، از بیماری ها پیشگیری بکنیم یا بیماری های واقع شده رو درمان بکنیم؟ جوابش بله است. حتی در آینده نه چندان دور این آزمایش ها توسط ربات ها، ماشین ها، نرم افزار ها تحلیل میشه، پیش آگاهی به ما داده میشه و شاید یک گجت کوچیک همراه برای ما نقش یک سلامت یار رو بازی بکنه. چرا؟ چون بر اساس تحلیل اندازه ها و مقایسش با نرم میتونه به ما خروجی قابل اتکا بده. خب حالا سوال اینه، آیا من میتونم به همین نحو مراجعه داشته باشم و از من آزمایشی اخذ بشه که درجه و عدد و اندازه دقیقی برای میزان رضایتم از زندگی ارائه بشه؟ برای اینکه بتونیم بهتر به این سوال فکر بکنیم باید دقت نظر داشته باشیم. فرق هست بین اینکه ما بگیم که آیا وضعیت‌هایی مثل ناخرسندی، افسردگی، غم، خشم، اضطراب و امثال هم آثار بالینی دارد یا نه. این جوابش بله است. یعنی ما قائل بر این نیستیم که تجربه‌ای در میونه که بدن ما در این تجربه مشارکت نداره. لااقل در فضایی که اندیشمندانی متفکرینی مثل ملو پونتی دارن نقش بدنمندی رو در پیداشناسی تحلیل میکنن، توضیحاتی براش دارن که ما هر آنچه زیست میکنیم بدنمون در اون سهمی از تجربه داره. پس سؤالی نیست که آیا بدن متأثر میشود یا نمیشود، بلکه سوال اینه که آیا ما دقیقاً میتونیم این موضوع رو بر اساس پارامترهای بالینی اندازه‌گیری بکنیم و در مرحله بعدی ترمیم بکنیم یا تغییر ایجاد کنیم؟ آیا میشود؟ احتمالاً گروهی از اهل علم پاسخشون این است که بله میشود. ما وقتی که کنجکاو میشیم و میگیم که خب بفرمایید چطور میشود، جمله ها معمولاً اینطور آغاز میشه: از نظر علمی ثابت شده که، یا در فلان ژورنال، کتاب، منبع معتبر یا کورس علمی گفته شده است که، در فلان آزمایشگاه و لابراتوار معتبر سنجیده شده است که، و بعد ادامه صحبت. خب پس ما الان داریم راجع به یک روش صحبت میکنیم که این روش، روش آزمایش های علمی است. حالا یا آثارش در ژورنال اومده، گزارشی اومده، و یا اینکه به عنوان یک اجماع بین اهل علم فعلا پذیرفته شده. خب گزارای علمی هم ابطال پذیرند، فعلا معتبرند و بعدها فهم دقیق تر و علمی تری اضافه میشه. خب تا اینجا محل مناقشه نیست. فقط سوالی که باقی میمونه اینه که همون ابتدا که شما میفرمایید که از نظر علمی ثابت شده است، آیا موضوع سوال ما در منظر علم هست یا نیست؟ یعنی آیا ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که علم آن را میبیند؟ آیا علم مدعی است که همه چیز را میبیند؟ اینجا دغدغه های حائز اهمیتی داره شکل میگیره. بریم کمی کند و کاف کنیم، بگیم خیلی خب الان از نظر علمی که میفرمایید منظورتون چیه. فرض بفرمایید بگن که ما اومدیم اینا رو حالا شما میشنوید دیگه، مثلا ما راجع به وفاداری، راجع به عشق، راجع به خانواده، راجع به مهر مادری گزاره ها و توضیح های علمی داریم. میگیم خیلی خب اینا رو از کجا آوردید؟ میگن از نظر علمی ثابت شده. میگیم خیلی خب روشتون چی بوده؟ میگن مثلا روی موش های ماده سنجیدن که تزریق فلان این اثر رو داشته. روی موش‌ها یا خرگوش‌های نر سنجیدن که وضعیت فلان این اثر رو داشته. این خیلی خوب صبر کنید. چطوری تونستید خرگوش و موش رو به انسان تأمین بدید؟ این مبناتون از کجاست؟ جواب اینه. خب ما با همین روش رفتیم واکسن و کرونا رو کشف کردیم. ما با همین روش رفتیم انبوهی از داروها و درمانها، انبوهی از پیوندها و سلوشن‌ها رو کشف کردیم. ما دارای وحدت ژنتیکی بسیار زیادی بین گونه‌های زنده روی زمین هستیم. یک جزئیاتی تفاوت وجود داره. ما تکیه‌مون به اون وجه مشترک، از روی اون وجه مشترک رفتیم انبوهی از درمان پیدا کردیم. به این گواهی و نشانه‌ای که می‌بینید، آیا جز اینه؟ خب این توضیح منطقیه. حرف درسته. فقط در تمام این توضیح یک فرض وجود داره. و اونم اینه که عشق از مقوله کروناست و انسان خلاصه در انسان طبیعی است. اگر ما تونستیم برای فلج اطفال دارو پیدا کنیم، پس می توانیم مهر مادر و فرزند رو هم در یک الگوریتمی توصیف کنیم. این فرض متکی به یک انکاره و اون انکار چیه؟ تفکیک مقوله ها. اگر ما انسان رو کلن قابل خلاصه سازی در یک کاتگوری فرض بکنیم، اون وقت میتونیم با روش واحدی همه مسئله هاش هم حل بکنیم. اما اگر قائل بر این باشیم که ما انسان چند مقوله‌ای داریم، انسان رو باید کاتگورایز شده تحلیل کرد. آن روشی که برای پاسخ به مسئله های انسان طبیعی وجود داره، برای پاسخ به دغدغه ها و مسئله های انسان عقلایی یا انسان عقلی کفایت نداره. ما یه سطحی از انسان رو داریم که دیگه فقط مقولمون ارگانهای بدنش نیست، بلکه نحوه فکر کردنش. اونجا باید یک روش حل مسئله دیگه داشته باشیم. اون قسمتی که میتونه راجع به انسان و خود یا انسان و عقلای یا انسان و هستی صحبت کنه هم لزوماً روش دقیقی برای پاسخ دادن به نیازهای انسان طبیعی نیست. واکسن نمیتونه تولید بکنه. نه تنها واکسن نمیتونه تولید بکنه، چه بسا ممکنه که نیازهای انسان اجتماعی رو هم نتونه پاسخ بده. یعنی به درد جامعه سازی نخوره. ما نمیتونیم بر اساس تحلیل کلونی مورچه ها بیایم قاعده اجتماعی برای زیست انسانی طراحی بکنیم و بگیم تمدن انسانی باید مثل کلونی مورچه ها اینطور شکل بگیره. یا فرض بفرمایید قاعده همسرانگی در جامعه انسانی باید بر اساس الگوی کندوهای زنبور عسل تحلیل بشه، ولی اون تر طبیعت معیارها و مبناهایی برای توضیح داره، اینم در ساحت اجتماعی توضیحهایی داره. تونستم برسونم چه اتفاقی داره میفته؟ اگر شما مدعی باشید که با یکی از کاتگوری ها، فرقی هم نمیکنه کدوم کاتگوری، میتونید همه نیازهای انسان رو حل بکنید. یعنی یه نفر بگه ببین من الهیات دانم، با همینی که دستمه همه چیزو جواب میدم. یکی بگه من عالمم، علم که دارم میگم به معنای ساینس دارم میگم، و با همین شاخص همه سوالها رو میتونم جواب بدم. اون وقت ما مبتلا به انبوهی از شبه گزاره میشیم. شما گزاره های شبه علم رو زیاد شنیدید. اما فرض نکنید که خطر شبه علم کمتر از خطر شبه تفکره. شبه تفکر چیه؟ اینه که ما تصور کنیم چون چیزی را داریم به شیوه اندازه پذیر طبیعی تحلیل میکنیم، پس داریم تفکر میکنیم. اگر این اتفاق بیفته شما امروز باید بگید AI هم مشغول تفکره. همه اینها مسئله های قابل توجه و قابل تحلیلیه. من بیش از این توش وارد نمیشم، ولی اگر علاقمند به مطالعه هستید، یکی از منابع، باز من نمیخوام بگم منحصر به این منبعیم، یکی از منابع قابل مطالعه کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر. البته متن آلمانی و انگلیسی کتاب تفکر چیسته که آقای سیاوش جمادی این کتاب هایدگر رو به فارسی ترجمه کردن با عنوان چه باشد آنچه خوانندش تفکر. بسیار خواندنی این کتاب. اونجا هایدگر حرکت میکنه به این سمت که برای ما توضیح بده که چرا علم تفکر نمیکند. باز هم من تاکید میکنم و نمیخوام اینها رو به شما عرض بکنم بگم اینا حجت است و جزی نیست. ما در اندیشه متن مقدس نداریم، اما قابل تأمله. خطایی که من در اینجا سعی کردم بهش اشاره بکنم خطای مقوله‌ای اسمشه. خواستید میتونید راجبش مطالعه بکنید یا کاتگوری میستیک. کاتگوری میستیک میاد مقوله مسئله رو اشتباه فرض میکنه. بنابراین روشی که در یک دسته دیگر درست بوده رو میاد اینجا استفاده میکنه و از قضا اینجا دیگه درست نیست. چرا؟ چون کاتگوری عوض شده. بنابراین شما میبینید که استقرا و تعمیم که از روش‌های حل مسئله در علم، در علوم آزمایشگاهیه، داره برای ما در حیطه انسان طبیعی پاسخ‌های قابل قبولی میده. سرم تولید میشه، قرص تولید میشه، دارو تولید میشه و امروز کیفیت سلامتی انسان بسیار متفاوت نسبت به قرن‌ها قبل. اما همین جواب درست لزوماً در کاتگوری بعدی درست نیست. به همین اعتبار شما الان نمیتونید واکسن PhD تولید بکنید، بگید من یه واکسنی دارم تزریق میکنم دکتر میشی. شما نمیتونید لوسیون هنر به کسی بدید، بگید اینو بمال هنرمند میشی. چرا سرم تولید نمیکنید که بتونیم احمق و بستری کنیم، سرم بزنیم، علامه ترخیص کنیم؟ اگر اینا یه کاتگوری هستن چرا اینا رو حل نمیکنید؟ چرا براش اینطور پاسخ نمیدید؟ به خاطر اینکه این توقع نابجاییه. ما نمیتونیم از یک روش حل مسئله انتظار حل تمام مسائل رو داشته باشیم. یه تجربه ای از کانت ما آموختیم که کانت برای اینکه ساحت عقل رو بتونه تمیز و قاطع نگه داره براش حد تعریف کرد. اثر کانت چیه؟ نقد عقل محض یا سنجش خرد ناب. اینه که عقل به تنهایی اندازش چقدره؟ ما همچین چیزی رو در مورد بقیه گزاره ها هم نیاز داریم. یک الهیدان باید بدونه که کجا جای سکوته، از کجا به بعد دیگه سوادش نیست. یه فیلسوف باید بدونه کجا به بعد دیگه باید سکوت کنه. ویتکنشتاین دیدید یه جاهایی رو مشخص میکنه، میگه اینجا فلسفه باید ساکت شه، اینجا ما جایی نداریم حرف بزنیم. به دقت علم هم باید دریابه که از کجا به بعد باید سکوت کنه و کار رو به عرصه‌ای بسپره که جولانگاه علم نیست. برگردم به مسئله اندازه و نسبت. چیزی که شوپنهاور داره اینجا به ما میگه این حرفه. میگه من میخوام راجع به رضایت صحبت کنم، اما رضایت شاخص کمی برای اندازه گیری نداره. شما نمیتونید پیمانه واحد در نظر بگیرید که بتونه رضایت بین من و شما رو به شکل کیفی توصیف بکنه. به همین خاطر تمام الگوریتم ها و طرحهایی که امروز داریم میبینیم در خصوص رضایت از زندگی، خوشنودی، رفاه و امثال هم حاصل کمی کردن امر کیفیه. کارکردهایی داره. اگر اینطور نباشه که ما بسیاری از برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اجتماعی و جمعی رو نمیتونیم انجام بدیم. اما شوپنهاور داره راجع به حکمت زندگی در خطاب یک فرد صحبت میکنه. اینجا ما مشغول مطالعه آراء مونتسکیو برای طرح‌افکنی شیوه تفکیک قوا و حقوق اساسی و امثال هم نیستیم. حکمت زندگی در ساحت فردی ایجاب میکنه که ما از قیاس و اندازه‌گیری رضایت خود در مقایسه با دیگری بیرون بیاییم، اما از نسبتش غافل نشیم. حالا سوال اینه، آن نسبتی که هست بین چه و چه هست؟ شما وقتی راجع به نسبت صحبت میکنید بعد دو مؤلفه رو با هم در نظر بگیرید که تناسبی بین اینها برقرار بشه دیگه. چطوری میتونیم نسبت رو توضیح بدیم اما اون اندازه نداشتن رو نقض نکنیم؟ اینو تو بخش پایانی این جوره خدمتتون عرض میکنم. شوپنهاور میگه یک کسری رو تصور بکنید که صورتی دارد و مخرجی. خب تناسب میخوایم برقرار بکنیم. آنچه در صورت هست میزان دارایی است. آنچه در مخرج هست میزان توقعات ماست. من اگر بخوام اینو آهنگین و خلاصه بگم، گویی که ما در نسبت بین داشته بر خواسته داریم رضایت رو تجربه میکنیم. آیا اینی که من دارم توضیح میدم مسئله ریاضیه؟ نه. ببینید، این مسئله منطقیه، نه مسئله ریاضی. شما نمیتونید با این شاخص برید دیگری رو اندازه بگیرید، بلکه احتیاج به مواجهه درونی با خودتون دارید. شما خودتون میدونید که توقعتون چیه و باز خودتون میدونید که دارایی هاتون چیه. چند تا مثال بزنم. شما ممکنه که در ابتدای دوره دانشجویی روزهای سختی رو گذرونده باشید. خیلی از ما اینو تجربه کردیم. پول کتابامونو به زور جور کردیم، هزینه تحصیلمونو به زور جور کردیم. شاید مجبور شدیم خیلی جاها پرهیزها و محدودیتهایی رو تن بدیم که یه دونه کتاب به عنوان منبع بتونیم تامین بکنیم. اما با همه این اوصاف سطحی از رضایت رو تجربه کردیم که سالها بعد وقتی که دیگه دارای مکنت مالی شدیم، خونه‌ای داشتیم، ماشینی داشتیم، کاری داشتیم، این رضایت برای ما تجربه نشده دیگه. سوال اینجاست، اگر تنها شاخص دارایی بود، یعنی دارایی به تنهایی مساوی رضایت بود، باید افزایش دارایی ها به افزایش رضایت منتهی می شد. اما اینجا مشخصه که چیزی داره دارایی رو تقسیم می کنه. دارایی بر توقع تقسیم می شه. توقع یعنی آن چیزی که ما از واقعیت طلب می کنیم. می گیم واقعیت باید اینگونه باشد. این میشه توقع. پس توقع در ازای نپذیرفتن آنچه هست به ذوق شدن آنچه باید باشد، بعد این طوری بشه. دارایی هم منوط به اینه که ما چه چیزی را به عنوان دارایی احراز میکنیم. شما آدم سالم میبینید که تمام بدنش صحیح، درسته، سلامته، میره از بالای ساختمونی خودشو پرت میکنه پایین و میمیره. یادداشتی از او بر جا میمونه که از زندگی رضایت نداره. اما در بیمارستان ها انبوهی از آدم ها رو تجربه می کنید که دارن تلاش می کنن برسن به وضعیتی که او خودش رو کشت. یعنی چی؟ بدن سالم. اونجایی که نقطه پایانی یک نفر بوده که میگه دیگه نمیتونم ادامه بدم. آرزوهای انبوهی از آدم های دراز کشیده بر تخت بیمارستان هاست که فقط بدن کار کنه. همین برگه آزمایشی که خیلی از ما میریم از بیمارستان و درمونگاه و آزمایشگاه میگیریم، کنارش هیچی رو نگفته غیر عادیه. ستاره نخورده. همه چی نرماله. این برگه بهشت آدمهایی بر زمینه که آرزو دارن این برگه رو به دست بگیرن و آزمایشها خبر از خطر نده. اما میبینی همین در دست دیگری بی ارجه. چرا؟ چون جزو دارایی حسابش نکرده. حرف شوپنهاور اینه. میگه ما نمیتونیم بیرون از خود فرد بگیم دارایی چیه. نمیتونیم بیرون از فرد بگیم توقع چیه. این قابل اندازه‌گیری در بیرون از ساحت آگاهی نیست. همه چی برمیگرده به درون آگاهی. در واقع رضایت از احوال آگاهیه. وقتی کسی رضایت نداره حال آگاهیش خوب نیست. اونی که رضایت داره حال آگاهیش خوبه. خب حالا اگر ما بخوایم به دنبال این بریم که این آگاهی از کجا دچار عدم تعادل میشه، کجا دچار کج نسبتی بین این صورت و مخرج میشه، خیلی مؤلفه‌ها رو میتونیم ارزیابی بکنیم، ولی مشخصا من برداشتم از متن رو میگم. دو تا کلید واژه رو یادگار داشته باشید از جرعه 57 پادکست می. دو مقدمه است که ما رو در آسیب کج نسبتی قرار میده. اولیش و چه بسا مهمترینش مقایسه است. ما معمولاً برداشتمون از نحو زندگی دیگران رو با واقعیت مساوی فرض میکنیم. یه خطری رو خدمت شما بگم. مساوی دونستن تصور با حقیقت. یعنی کسی بگه که حقیقت این است، بگیم از کجا میدونی؟ بگیم من اینجور تصور میکنم. این تعریف دوگمه. ما گرچه که در ساحت اجتماعی خیلی دوگماتیسم رو نهی میکنیم و چه بسا سعی میکنیم ازش دور باشیم، حالا اینکه در عمل هستیم یا نیستیم بماند. اما در ساحت فردی عجیب مبتلای دوگماتیسم هستیم. یعنی تصورمون اینه که اگر من چنین میبینم چنین است. حقیقتاً همین است. بعد اینو مبنای مقایسه قرار میدم و میگم من هم باید چنین میبودم. بسیاری از نارضایتی ها معلول مقایسه است. عنصر دومی که منتهی میشه به این کج نسبتی عادته. آنچه به نحو متداول حاضره و عادت میشه معمولاً از فهرست دارایی ها حذف میشه. یعنی به عنوان دارایی مشهود تلقی نمیشه به زبان مالی بخوام بگم. و دارایی نامشهود هم نیست، در واقع دارایی مقفوله. شما دیگه نمیدونی این داراییه. وقتی جز دارایی ها حسابش نمی کنی، مواد اولیه طبخ رضایت رو نداری. حالا چون مثال مالی زدم، این جمله رو بگم که دوستان اهل تجارت و حساب و کتاب تحلیل بکنن. ببینید، ما وقتی که توقعاتمون رو داریم افزایش میدیم، به واقع داریم سند بدهکار برای خودمون صادر میکنیم. یعنی خودمون رو مدیون خیشتن میکنیم. میگیم که حسام، اگر که میخوای رضایت از زندگی داشته باشی، مدیونی که اینها رو تامین کنی. به نوعی تو صورتهای مالی حیاتمون داریم دارایی منفی رو افزایش میدیم، دین رو زیاد میکنیم. اگر این دارایی منفی ها به حدی افزایش پیدا بکنه که بشود بیش از دارایی های مثبت و ایجابی ما ورشکستگی در خوشنودی داریم. یعنی دیگه این فرد ناراضی از زندگی. پس من جرعه رو با این سطر خانی از متن کتاب به پایان ببرم. چی گفت شوپنهاور؟ صفحه 64 اینطور گفت. گفت رضایت هر کس از این حیث اندازه مطلقی ندارد، بلکه کاملا نسبی است. یعنی بر پایه تناسب میان توقعات و دارایی او استوار است. در صفحه مقابل پاراگراف سوم صفحه 65 باز اونجا هم دو سه سطر داره، اینم از رو براتون میخونم. نارضایی ما از این کوشش مستمر ناشی می شود که عامل توقعاتمان را افزایش می دهیم. اما نمی توانیم عامل دیگر را هم که قادر از توقعات را به واقعیت تبدیل کند افزایش دهیم. خب این جرعه تا به اینجا باشه که البته این مبحث به پایان نرسید. الباقی شو در جرعه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد.